صبحانه با خبر.
با عرض سلام و ادب و درودهای گرم به همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. اندکی بیش از ساعت 7 بامداد پنج شنبه 24 مهر ماه برابر با 16 اکتبر، امروز در اردبیل، تبریز، ارومیه، زنجان، قزوین، همدان، سنندج، کرمانشاه، ایلام، خرم‌آباد و بروجرد هوای ابری همراه با بارش باران پیش بینی میشه. در شهرهای کرانه دریای خزر، در اهواز، تهران، کرج، شاهرود، بجنورد، اصفهان، شهر کرد و یاسوج هوای نیمه ابری همراه با اندکی باران‌های پراکنده در بلندی‌ها. در سمنان، قم، یزد، کرمان و شیراز هوا ابری خواهد بود. در بیرجان و زاهدان کمی ابری و در بندرعباس و بوشهر نیمه ابری همراه با وزش باد و گرد و غبار. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 18 درجه در تبریز تا 25 درجه در گرگان تا 28 درجه در گرگان و در شهرهای نیمه جنوبی بین 22 درجه در بافت تا 34 درجه در بندرعباس، اهواز و 35 درجه در آبادان. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی، سردبیر برنامه، سمیرا قرایی، مسئول خبر، بکتاش خمسه‌پور در تهیه گزارش تصویری، حسن حسنی در بخش فنی و دیگر همکارانم در گوشه و کنار جهان صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از آخرین خبرها آگاهی می‌یابیم، به همین منظور با سمیرا قرایی همراه میشیم. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. ایالات متحده آمریکا میگوید با آنکه در جریان مذاکرات فعلی وین پیشرفت چندانی حاصل نشده، اما این کشور همچنان مصر است که موعد مقرر تمدید نشود و ایران و شش قدرت جهانی تا سوم آذر ماه توافقنامه جامع هسته‌ای را امضا کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مقام‌های آگاه وزارت امور خارجه آمریکا پس از مذاکره 6 ساعته جان کری و محمد جواد ظریف گفته است که بین ایران و آمریکا صحبتی از تمدید مهلت مقرر نشده است. این مقام آگاه گفته است که همه به شدت مشغول کار روی این پرونده‌اند و مذاکرات بسیار پیچیده‌ای در جریان است. بنابر آخرین خبرها، آقای کری امروز صبح وین را ترک خواهد کرد، اما آقای ظریف میماند تا با نمایندگان گروه 5+1 مذاکره کند. اما در مورد مذاکرات روز گذشته میان آقایان ظریف و کری و خانم اشتون، مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون فضای حاکم بر مذاکرات هسته‌ای را فضای جدی و حرفه‌ای توصیف کرده است. او به رادیو فردا گفته خانم اشتون مصمم است برای دستیابی به توافق نهایی تا سوم آذر ماه آنچه در توان دارد را انجام دهد. جان آلن، فرستاده ویژه آمریکا برای رسیدگی به ائتلاف مبارزه با داعش، میگوید که ایالات متحده تنها برای مقاصد بشردوستانه به نواحی اطراف شهر کوبانی در شمال سوریه حمله میکند. وی در عین حال خاطرنشان کرد که هدف از حملات به استان انبار در عراق گرفتن ابتکار عمل رزمی از نیروهای داعش است. آقای آلن در نشست خبری خود در ساعات پایانی روز چهارشنبه اعلام کرد که هدف ایالات متحده از حمله به شمال سوریه کمک به جنگجویان کرد و همچنین ایجاد فرصت بیشتر است تا بدین ترتیب نیروهای مخالف بشار اسد بتوانند خود را برای مقابله با داعش آماده کنند. آقای آلن همچنین اعلام کرده است که ماها، شاید حتی سالها طول بکشد تا نیروهای ائتلاف بتوانند داعش را از بین ببرند. رهبران چین و اتحادیه اروپا توافق کردند که برای مبارزه با تروریسم در خاورمیانه و آفریقا با هم همکاری کنند. به گزارش رویترز این توافق در جریان نشست عصر گذشته لی کچیانگ نخست وزیر چین با خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا و هرمان فان رومپوی رئیس اتحادیه اروپا انجام شده است. اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرده است که بر اساس اتفاقات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا طرفین توافق کردند که برای مواجهه با افراطی‌ها و تروریست‌ها همکاری‌های مشترک خود را گسترش دهند. چین ماه گذشته به تقاضای باراک اوباما مبنی بر پیوستن این کشور به ائتلاف مبارزه با داعش واکنشی محتاطانه نشان داده بود. ستاد فرماندهی ارتش آمریکا میگوید جنگنده‌های این کشور طی 2 روز اخیر 18 حمله هوایی علیه مواضع گروه داعش در اطراف شهر کردنشین کوبانی انجام دادند. در این حملات 16 ساختمان در تصرف این گروه و چندین مواضع دیگر مورد هدف قرار گرفته است. نیروهای کرد مدافع شهر کوبانی میگویند این حملات باعث توقف پیشروی داعش در داخل شهر شده است.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. در سومین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران در وین، امروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با نمایندگان سیاسی وزارات امور خارجه کشورهای گروه 5+1 در وین دیدار میکنه. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین در این زمینه برای ما خواهد گفت. در بحث اقتصادی امروز فریدون خاوند درباره اثرات کاهش بهای نفت بر اقتصاد ایران تحلیل خواهد کرد. در یک نگاه به صفحات نخست روزنامه ها، شهرام رفیزاده شما رو در جریان عمده ترین مطالبی که میتونید در روزنامه ها پیدا کنید قرار خواهد داد. و برای آگاهی از تازه های جهان ورزش هم با حبیب روشنزاده وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم و همچنین پیامک‌های شما رو هم در این بخش چنانچه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. به همین منظور 2 شماره تلفن در اختیار شماست: 20420733595555 و 207926011573. در ادامه گفتگوهای هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در وین، قرار هستش که امروز پنجشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با معاونان سیاسی وزارتخانه‌های کشورهای 5+1 در وین دیدار کنه. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین در همین زمینه به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور پاسخ میده.
این چیزیست که هم یک مقام ارشد آمریکایی که با برخی از خبرنگاران صحبت کرده دربارش گفته، همین که سایر دیپلمات‌ها و مذاکره کنندگانی که در وین هستن از اون صحبت کردن، همچنین مقام‌های روسی که در اینجا نبودند تا این لحظه هم درباره این موضوع صحبت کرده بودند که طرفین تمام تمرکز خودشون رو بر روی این گذاشتن که به 3 آذر بیاندیشن، روزی که مهلت توافق اولیه ژنو به پایان میرسه. این روزی هستش که فعلا در دارن و در تلاشند و اونطور که میگن مصمم هستن که برای اون تلاش بکنن تا شاید بتونن به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن و معتقدن که در این 6 هفته باید نهایت تلاش خودشون رو بکنن.
به نظر میرسه پیشرفتی در دیدار روز 4 شنبه میان وزیران خارجه ایران و آمریکا و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا حاصل شده. با این همه همچنان کارهای زیادی باقی مونده که انگار همین مسئله تمدید رو مطرح کرده. بیشتر اون اختلاف نظرام گویا روی مسئله سانتریفیوژاست.
این بستگی به این داره که پیشرفت رو چگونه بخوان طرفین تعریف بکنن. اون چیزی که یک مقام ارشد آمریکایی ساعت پایانی چهارشنبه شب گفته این هستش که موضوعات بسیاری هست که در صورتی که یک توافق سیاسی حاصل بشه باید به اون موضوعات و جزئیات، مسائل فنی و تکنیکی و حقوقی بسیاری هستش که در کنار یک توافق سیاسی باید به اون اضافه بشه. البته ما میدونیم که مقام‌های روسی گفته بودند که متن توافق بسیار درصد بالاییش تا حتی 90% هم گفته شده بود که آماده هست و این اراده سیاسی هستش که طرفین احتیاج دارن تا به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن. اون چیزی که ما باید منتظرش باشیم این هستش که در روز پنجشنبه 5 به علاوه 1 معاون سیاسی وزارت خارجه 6 کشور با محمد جواد ظریف و کاترین اشتون دیدار بکنن و در این دیدار اونها قرار هستش که درباره جزئیات گفتگوهای این 48 ساعت گذشته صحبت کنند و احتمالاً اون چیزی که خیلی مهم هست برنامه کاری داشته باشن برای 6 هفته‌ای که از مهلت توافق ژنو باقی هست و شاید بتونن که اعلام بکنن که در این 6 هفته برنامه‌شون برای مذاکرات فشرده چگونه خواهد بود.
در همین ارتباط وزیر خارجه روسیه ابراز اطمینان کرده که این توافق تا ضرب العجل 24 نوامبر 3 آذر حاصل خواهد شد، البته در گفتگو با رسانه‌های روسیه.
بله، آقای لاوروف به یک نکته دیگر در کنار این موضوع هم اشاره کرده و اون این هستش که عدد 24 نوامبر عدد به گفته اون مقدسی نیستش که قابل تغییر نباشه، اما تلاششون رو دارن میکنن. اتفاقا اون چیزی که جالب هست این فعالیت هیئت روسی در 2-3 هفته گذشته هستش که خیلی تلاش میکنن تا همچنان نقش پررنگی در این مذاکرات داشته باشن. صحبتی که روز چهارشنبه و سه‌شنبه در وین پس از اینکه به صورت غیر منتظره اعلام شد که 5 علاوه یک معاونان سیاسی به شهر وین میان هم همین بود که احتمالاً کشورهایی از جمله روسیه تمایل دارن که همچنان نقش پررنگی داشته باشن و در این حال به نظر میاد که بسیار متمایل هستن و مصمم هستن که در این فرصت باقی مانده ایران و 5 علاوه 1 بتونن به یک توافقی دست پیدا بکنن.
همزمان با گفتگوها در وین در همون محل برگزاری گفتگوها یک آکسیون اعتراضی هم گویا برگزار شده.
بله، روز چهارشنبه پیش از ورود جان کری وزیر خارجه آمریکا به هتل کوبورگ محل برگزاری مذاکرات، گروهی که مقرشون در وین هست به نام استاپ د بام یا بمب رو متوقف کنید، گروهی هستش که معتقده که گفتگو با جمهوری اسلامی ایران اشتباه هست و اونها موافق اعمال تحریم‌های بیشتر هستند. شاید بشه گفتش که صدایی که از جمله برخی از اعضای کنگره آمریکا در نظر دارن در قبال سیاست در مقابل ایران، صداشون نزدیکتر به چنین افراد و قانونگذارانی هست. در مقابل هتل کوبورگ جمع شدن گروهی شامل حدوداً 10 نفر بودند که پلاکارتهایی در دست داشتن و همچنین موسیقی ایرانی پخش میکردن و به ادامه مذاکرات 5 علاوه 1 با ایران اعتراض میکردن.
توضیحات هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین از محل برگزاری مذاکرات بود در گفتگو با بکتاش خمسه‌پورینک. ببینیم شما درباره مسائل هسته‌ای و دیگر مسائل چه گفتید در پیام‌های تلفنیتون.
من موندم که دولت آمریکا زمانی که زمان رژیم گذشته وقتی که آقای کارتر رئیس جمهور آمریکا شد چرا میتونست به شاه فقید ایران فشار بیاره در زمینه حقوق بشر که فضا رو باز کنه و بهانه رو به دست تندروها و روحانیون بده که مملکت ما رو به اینجا بکشونن، اما الان اصلا کاری به حقوق بشر نداره، فقط پراکنده یه چیزایی میگن. چرا فقط به قضیه هسته‌ای گیر دادن؟ چرا در سال 88 از جنبش سبز ما حمایت نکردن؟ مگه غیر از اینه که آمریکا کاد این رژیم سر کار بمونه؟
میخوام به مسئولین بگم که عوض این که فکر ایجاد طرح امر به معروف این نهی از منکر باشی که بعض از این کس بدتر کنید به فکر اقتصاد بعد کشورتون باشی، بعد وقتی نجات دهید.
امیدوارم روزی بشود همه در مقابل قانون یکی باشند. حال روحانیت هم مانند ملت ایران باشد. اگر به کسی توهین کرد در مقابل قانون جوابگو باشد. ولی قانون مال ما افراد بی‌دفاع است. روحانیت آزاد هستند. راحت به ملت ایران توهین میکنند مانند احمد حاتمی امام جمعه تهران یا علم خدا، مردم ایران یک حکومتی به روحانیت بده کار بودن. روحانیت باید میمند سر کار که مردم ماهیت روحانیت قشن میشناختن. آخری از عراق.
اگه ارتش ترک وارد شهر محاصره شده کوبانی نمیشود، چند علت داره. نخست، کردهای سوریه افسون بر اقلیت‌های دینی تا همین سال گذشته وجود ارتش آزاد مردم سوریه رو انکار می‌کردند و می‌گفتند که اینا سر می‌برند، اما امروز خلاف آن ثابت شد. دخوست کردهای سوریه مانند پژاک متحد پیکاکا و عبدالله اوجلان دشمن ترکیه هستند. سخوست ترکیه از ناتو و به ویژه کاخ سفید نقشه راه مشخصی می‌خواهد تا لبنان دیگری به وجود نیاید، اما کاخ سفید مشخص نیست چه نقشه‌ای برای بشار اسد و سوریه آینده دارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر یادتون باشه دیروز در همراهی فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، درباره جنگ نفت در سازمان اوپک صحبت کردیم. امروز با فریدون خاوند هستیم بار دیگه و میخواییم درباره تأثیر سقوط بهای نفت بر اقتصاد ایران گفتگو کنیم. آقای خاوند سلام، صحبتون بخیر.
درود بر شما آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، خبرگزاری رویترز روز گذشته به نقل از منابع آگاه از سیاستگزاری نفتی ایران خبر داد که ایران نگران کاهش بهای نفت نیست و میتونه با این رویداد کنار بیاد. شما این ارزیابی رو واقع بینانه میبینید؟
من فکر میکنم که این ارزیابی در تضاد هست با واکنشی که این روزا دیده میشه در محافل کارشناسی ایران نسبت به سقوط بهای نفت. میدونیم که بودجه جمهوری اسلامی همچنان وابستگی زیادی داره به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت. در بودجه سال جاری بهای هر بشکه نفت صادراتی ایران $100 در نظر گرفته شده، حدود $16 بالاتر از قیمت فعلی اون، و اگر سقوط نفت همچنان ادامه پیدا بکنه کسری بودجه 1393 بیشتر و بیشتر هم میشه. به علاوه همین روزها دولت حسن روحانی سرگرم تدارک لایحه بودجه 1394 هست و با توجه به واقعیت‌های بازار نفت مجبور خواهد شد قیمت این کالا رو حدود $80 یا حتی کمتر در نظر بگیره و در این صورت چاره‌ای نخواهد داشت جز ارائه یک بودجه به شدت انقباضی برای سال آینده. از طرف دیگه به دلیل کاهش قیمت نفت، بهای محصولات پتروشیمی هم که جای مهمی داره در صادرات ایران به همون اندازه افت کرده و این هم ضرر دیگری هست برای اقتصاد کشور.
آقای خاوند، دولت حسن روحانی چگونه میتونه با پیامدهای ناشی از سقوط قیمت نفت مقابله کنه؟
یکی از راه حل‌ها مثل همیشه در چنین مواقعی تلاش برای تقویت انضباط مالی هست و کاهش هزینه‌های غیر ضروری. برداشت از صندوق توسعه ملی یکی دیگه از راه حل هاست، هرچند موجودی این صندوق قابل ملاحظه نیست و مجلس هم باید با چنین برداشتی موافقت بکنه، ولی مؤثرترین عاملی که میتونه به دولت روحانی در عبور از این گذرگاه تنگ کمک بکنه دستیابی به توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای ایران هست در آذر ماه آینده. اگر این توافق حاصل بشه بخش بیشتری از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج به خزانه‌داری جمهوری اسلامی برمیگرده. به علاوه پویایی ناشی از چنین رویدادی که میتونه راه رو باز بکنه از جمله برای صدور حجم بیشتری نفت و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور کافی خواهد بود برای جبران کاهش قیمت نفت.
رویترز به نقل از یک منبع مطلع از سیاست نفتی ایران می نویسه با افزایش قیمت دلار در بازار جهانی ارز زیان ناشی از کاهش قیمت نفت جبران میشه. چه ارتباطی است به نظر شما بین افزایش دلار و بهای نفت؟
در مبادلات نفتی دلار حرف اول رو میزنه و صادرکننده های این کالا پول حاصل از صدور نفتشون رو عمدتا به دلار دریافت میکنن. در حال حاضر ما شاهد تقویت دلار هستیم در مقابل سایر ارزها. منظور خبرگزاری رویترز این هست که هرچند قیمت نفت سقوط کرده، ولی همزمان دلارهای نفتی هم قدرت خرید بیشتری پیدا کرده. این حرف تا اندازه‌ای درسته، ولی تقویت دلار هنوز انقدر نیست که بتونه زیان ناشی از سقوط بهای نفت رو جبران بکنه.
آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، در بررسی صفحات نخست با روزنامه اعتماد امروز آغاز می‌کنید که عکسی از گزارش یک آلودگی و تیتری درباره مذاکرات هسته‌ای وین چاپ کرده.
بله، روزنامه اعتماد عکسی که خودش رو اختصاص داده به خانم معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، و خبر داده که ایشون گزارش آلودگی هوا رو به هیئت دولت ارائه کرده. در تیتر یک هم روزنامه اعتماد امروز گزارشی از 10 ساعت مذاکره در وین پاییزی میان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و وزیر خارجه آمریکا منتشر کرده.
روزنامه رسالت در صفحه نخستش چگونه به مذاکرات وین پرداخته آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه رسالت در تیتر یک اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رو منعکس کرده که ایشون گفته مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسد، ما کارهای گذشتمون رو از سر خواهیم گرفت. و البته این روزنامه عکسی که خودش رو هم به علی شمخانی اختصاص داده، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، که گفته بازسازی غزه و ارتقاء توان دفاعی گروه های مقاومت در دستور کار جمهوری اسلامی است.
روزنامه آفتاب یزد در صفحه اول خودش به طرح جدید نمایندگان برای جریمه و حبس دارندگان ماهواره پرداخته.
بله، روزنامه آفتاب یزد در این گزارش که در تیتر یک منعکس کرده، خبر داده که مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی از سوی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری دریافت کرده که جریمه و حبس برای دارندگان ماهواره و همچنین جریمه و حبس برای افراد بدحجاب بخشی از اون هست. عکسی که این روزنامه هم آقای محمد رضا عارف رو نشون میده که گفته عملکردهای گذشته رو باید بدون تعصب و مشکلی نقد کنیم.
امروز از صفحه اول روزنامه حمایت هم برای ما تیترهای انتخاب کردید.
بله، روزنامه حمایت در تیتر یک خودش و عکسی از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را منتشر کرده و اظهارات او درباره اینکه ایشون گفته هجمه‌های حقوق بشری جنگ روانی است و گفته هیچ نقض حقوق بشری در ایران صورت نمیگیره. روزنامه حمایت روزنامه است متعلق به سازمان زندان‌ها وابسته به قوه قضاییه.
آقای رفیع‌زاده، دنیای اقتصاد عکسی درباره مذاکرات هسته‌ای و تیتر خوشبینی برای توافق تا 3 آذر چاپ کرده.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد در این گزارش اشاره کرده که بعد از دیدار روز گذشته وزرای خارجه ایران و آمریکا و همچنین خانم کاترین اشتون، خوشبینی برای رسیدن به توافق احتمالی هسته‌ای بیشتر شده. تیتر یک روزنامه دنیای اقتصاد اما چهارشنبه سیاه بازار نفت هست و این روزنامه خبر داده که روز گذشته در بازار جهانی نفت 2 اتفاق افتاده. اولیش کاهش 4 دلاری قیمت نفت هست و دومی افت کف قیمتی که در 4 سال گذشته بی سابقه بوده و نفت به قیمت 84 دلار کاهش پیدا کرد.
روزنامه کیهان نوشته مقاومت مردم کوبانی داعش را به زانو درآورد.
بله، روزنامه کیهان امروز هم در تیتر یک و هم در عکس یکی خودش مسئله کوبانی و بحرانی رو که در اونجا پیش آمده مورد توجه قرار داده و نوشته که به رغم حمایت آمریکا و ترکیه از تروریست ها، مقاومت مردم کوبانی داعش رو به زانو داره. و عکسی هم که روزنامه کیهان منتشر کرده، شماری از چریک های زن و مرد مسلح کرد در کوبانی رو نشون میده.
و صفحه اول روزنامه شهروند آقای رفیع‌زاده.
روزنامه شهروند عکسی که خودش رو به وزیر بهداشت حسن قاضی‌زاده هاشمی اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که شورش را درآوردیم، اشاره ضمنی هست به اینکه ایرانیان 2.5 برابر میانگین جهانی نمک مصرف میکنن که بسیار هم به گفته وزیر بهداشت برای مردم مضر هست. یک گزارش هم داره در یکی دیگر از سایت‌های اصلی روزنامه شهروند درباره دستور حسن روحانی برای مقابله با فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، وعده ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
و چند تا پیامک شنونده نوشته: سلام به خانم اشتون، بگویید مردانگی کار را تمام کن و برو علی از ایران. شنونده دیگری در پیامکش نوشته: گرانی تدریجی و سریع کلک جدید مسئولان ایران است، فکر میکنند عادت شده. شنونده دیگری نوشته: تو ایران افرادی هستند از نظر ایدئولوژی بدتر از داعش. خب موقعی اون رسیده که با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی راهی جهان ورزش بشیم.
رئیس فدراسیون فوتبال طی نامه‌ای از سازمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران خواست از ورود دوربین‌های تلویزیون صدا و سیما و پخش لیگ برتر جلوگیری کند. علی کفاشیان در نامه خود با تأکید بر اینکه حق پخش تلویزیونی اصلی‌ترین منبع مالی باشگاه‌ها و فدراسیون است، اعلام کرده به خاطر نداشتن قرارداد، دوربین‌های صدا و سیما حق ورود به ورزشگاه‌ها را ندارند. به گزارش منابع خبری در ایران، صدا و سیما پیشنهاد سالیانه 22 میلیارد تومان برای پخش مسابقات به فدراسیون فوتبال ارائه داده، ولی فدراسیون خواهان بیش از 7 برابر این مبلغ، یعنی 160 میلیارد تومان است. از سوی دیگر به گزارش ایرنا، توفیق کابلی رئیس ورزشگاه آزادی تهران گفت: ما مانع ورود دوربین‌های صدا و سیما به ورزشگاه آزادی نخواهیم شد، و اضافه کرد: ما تابع وزارت ورزش هستیم، نه فدراسیون و سازمان لیگ. مرحله 1/16 نهایی جام اصلی فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز آغاز می‌شود که در نخستین بازی‌ها ساعت 2:30 بعد از ظهر سپاسی شیراز میزبان استقلال خوزستان است و پاس همدان در تهران با راه آهن روبروست. پس از آن سایپا در شهر کرد با کیان بختیاری بازی دارد و سبای قم در اردبیل به مصاف تیم شهرداری اردبیل خواهد رفت. تیم فوتبال پرسپولیس هم در ورزشگاه آزادی میزبان تیم کارگر بنگز از بوشهر است که به گزارش شبکه خبر و به گفته حمید درخشان سرمربی سرخپوش‌ها، این تیم بوشهری امروز انتحاری بازی خواهد کرد.
می‌دونیم که با تیم بازی می‌کنیم که در واقع انتحاری بازی می‌کنه، چون چیزی رو نداره که از دست بده. به همین خاطر ما هم این تیم رو اصلا دست کم نمی‌گیریم.
و عباس سرخاب سرمربی تیم بنگز بوشهر دیدار با پرسپولیس را یک دیدار تاریخی می‌نامد که تبلیغات خوبی برای تیم بوشهری در آن منطقه خواهد بود.
برای ما یه بازی تاریخیه و میتونیم از این بازی حداکثر بهره ببریم، هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ تبلیغاتی برای استان بوشهر، مردم بوشهر، مردم تنگستان.
دیدار تیم پرسپولیس با تیم کارگر بنگز ساعت 16:50 در ورزشگاه آزادی آغاز میشود. بقیه بازی‌های 1/16 نهایی جام اصلی باشگاه‌های ایران فردا و پس فردا برگزار خواهد شد. فدراسیون بین‌المللی بوکس آیبا احسان روزبهانی، بوکسور وزن 81 کیلوگرم ایران را به لیگ جهانی مشت‌زنی دعوت کرد. احسان روزبهانی که در بازی‌های آسیایی اینچئون در کره جنوبی به مقام سوم وزن 81 کیلو رسیده، تنها بوکسور ایرانی است که از سوی آیبا به لیگ جهانی حرفه‌ای دعوت شده است. مرحله اول لیگ جهانی مشت‌زنی روز دوم آبان ماه در سوفیه پایتخت بلغارستان برگزار می‌شود. این مسابقات دارای جوایز نقدی است. و پرونده تیم‌های فوتبال صربستان و آلبانی به کمیته انضباطی اتحادیه فوتبال اروپا ارجاع شد. مسابقه تیم‌های ملی فوتبال این دو کشور سه‌شنبه شب در چهارچوب دیدارهای انتخابی یورو 2016 به زد و خورد کشیده شد و با نتیجه مساوی 0-0 در دقیقه 41 نیمه کاره ماند. میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا درگیری‌های سه‌شنبه شب در ورزشگاه بلگراد را غیر قابل بخشش توصیف کرد. درگیری‌ها میان بازیکنان و هواداران دو تیم پس از آن آغاز شد که یک هلیکوپتر کوچک بدون سرنشین با کنترل از راه دور در حالی که پرچم کوزوو و آلبانی به آن آویزان بود، در استادیوم به گردش درآمد.